بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 268 سطر اول، استاد مروی، جلسه 117، مورخه 12/3/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفي الآثار. بحثر دلالة روایت لا ضرر می باشد. عرض شد در این بحث چهار نکته رو مرحوم آخوند متعرضند. کلام در نکته سوم بود که این هیئت ترکیبیه لا ضرر فی الاسلام یعنی چه؟ عرض شد که چهار قول رو مرحوم آخوند ذکر می کنن. قول اول این بود که مقصود از این عبارت این است که لا حکم ضرری فی الاسلام. قول شیخ انصاری. قول دوم این بود که تفسیر این جمله این است که ما ضرر غیر متدارک در اسلام نداریم، ضرری که جبران نشد. قول سوم این بود که نفی به معنای نهی است، یعنی مسلمان حق نداره به دیگری ضرر بزنه و این کار حرام است. این سه قول که دیروز اشاره کرد. قول چهارم از مرحوم آخوند است. ایشون می فرماید که در این جمله نفی طبیعت حقیقتاً معنا نداره، یعنی این که مقصود پیامبر این باشد در بین مسلمین هیچ کس به دیگری ضرر نمی زند. این که بل وجدان معنا نداره، به خاطر این که هر چه بخواهید ضرر در بین مسلمونا وجود داره. حالا که نفی طبیعت حقیقتاً ممکن نیست، نزدیکترین معنا این است که بگوییم در این عبارت نفی طبیعت است ادعاءً به لحاظ نفی آثار، به این معنا که پیامبر اکرم میخوان بفرمایند موضوعی که در اون موضوع ضرر باشه شارع هیچ اثری بر اون موضوع از آثار اولیه بار نمی کنه، پس گویا این موضوع ضرری اصلا وجود نداره. مثال رو دقت کنید، فرض کنید در شریعت موضوعی داریم به عنوان وضوع. این وضوع فی نفس آثار شرعی داره. وضوع برای نماز واجب است، وضوع اگه با این کیفیت باشه ثواب بیشتر داره، اگه با فلان کیفیت باشه ثواب کمتر داره، اگه برای خوابیدن انسان وضو بگیره فلان اثر رو داره. این موضوع وضو در نزد شارع احکام، آثار و صفاتی دارد. همین موضوع اگر ضرری شد، وضوع برای انسان ضرر داشت، شارع مقدس تمام اون آثار اولیه رو از این وضوع میگیره، و اگه انسان وضوعی ضرری گرفت هیچ اثر نداره، کأنه لا وضوعه، گویا دیگه وضوعی وجود نداره. پس نتیجه این شد موضوع ضرری رو حدیث لا ضرر طبیعتش رو نفی میکنه، به لحاظ نفی آثار، چون اثر نداره گویا موضوع ضرری وجود نداره. بعد مرحوم آخوند می فرمایند سه قول اول باطل است، اما قول اول و دوم به خاطر این که اگر ما به عنوان مجاز در کلمه ضرر رو به معنای حکم ضرری بگیریم، یا طبق قول دوم ضرر رو به معنای ضرر غیر متدارک بگیریم، این استعمال مستهجن است. و اگر به عنوان مجاز در تقدیر حکم رو در تقدیر بدانی یا صفت غیر متدارک رو در تقدیر بگیری، تقدیر نیاز به قرینه داره. دیروز در مقدمه گفتیم و سوال ما اینه به چه قرینه‌ای شمای شیخ انصاری حکم در تقدیر گرفتی و فاضل تونی در قول دوم یه صفت رو در تقدیر گرفت؟ قرینتون بر این تقدیر چیه؟ و اگر بگویید که چون معنای حقیقی ممکن نبود، ما یکی از این صفات رو در تقدیر گرفتیم، مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی نفی طبیعت حقیقتاً ممکن نباشه، نوبت به قول ما میرسه، نفی میکنیم طبیعت رو ادعاءً، و این تفسیر به معنای حقیقی نزدیکتره، نوبت به تفسیر شیخ انصاری و فاضل تونی نمیره. و اما قول سوم که از لا نفی جنس اراده کنیم نهی را، مرحوم آخون می فرماین اگر لای نفی جنس یا لای نافیه در سر فعل مضارع در بیاد، ما موارد زیاد داریم که در آن ترکیب نفی ذکر میشه ولی مولا اراده میکنه نهی را. مثلا در روایات داریم که انسان در بین عمره تمتع و حج تمتع لا یخرج من مکه، از مکه خارج نمیشه. این نفی حمله بر نهی میشود، یعنی باید از مکه خارج نشه. ولی در وقتی که لای نفی جنس بر سر اسم در بیاد، مثل لا ضرر و لا ضرار، مرحوم آخون می فرماین اصلا معهود نیست، ما موردی نداریم که این لای نافیه ازش نهی اراده بشه. پس بنابراین تفسیر سوم هم باطل شد. نتیجه تا اینجا این شد، به نظر مرحوم آخوند لا ضرر بلسان نفی طبیعت و نفی موضوع آثار و احکام رو از اون موضوع نفی میکنه. پس بنابراین هر موضوعی قبل از این که ضرری باشه اگه احکام و آثاری داشت، به مجردی که آن موضوع ضرری شد اون احکام و آثار برداشته می شود و دیگه اون احکام و آثار وجود نداره. بفرمایید. با قلع درخت به ثمره ضرر وارد شد. بله بسیار. وقتی ثمره تمام مطالب و موانع و راه هایی که پیش پاش گذاشته شد انجام نداد، اینجا میشه تضاحم بین ضرره. یکی از تنبیهات قاعده لا ضرر همینه، اشاره هم میکنیم اگر بین دو تا ضرر تضاحم شد، اینجا باید وجه اقواییت رو حساب کنیم، ببینیم ملاک اقواییت کدومه. در اینجا فرض بفرمایید حرف شما درست، بین ضرر بین دو نفر تضاحم شد، یکی از اینها که ثمره باشه خودش تسبیب کرد این کار رو، یعنی اگه درختش میفروخ مشکلی نداشت، جمع بین حق هر دو میشد، اگر میامد درخت رو واگذار میکرد مشکلی نداشت، هیچ کدوم از این راه ها رو نرفت، در تضاحم بین ضررین اون کسی که تسبیب کرده ضرر رو بر خودش میشود ضرر رو بر او وارد کرد، مشکلی نداره. حالا عبارت دقت کنید. خب بگید بفرم. نه قاعده میگه ضرر نرسانید، ببینید اگر بگیم قاعده میگه ضرر نرسانید، قول سوم میشه، یعنی نفی رو به معنای نهی میگیریم. مرحوم آخون این کار نکردن، نفرمودن نفی به معنای نهیه، مرحوم آخون فرمودن احکام و آثاری که بر شیء باره اگر ضرری شد دیگه بر اون شیء بار نمیشود. قلع درخت ثمره حرامه، درست؟ اگر ضرری نمی بود این کار بر انصاری، نمیتونست انصاری بره درخت ثمره را از ریشه بکنه بندازه دور. حالا که بقا اون درخت بر انصاری ضرره، هیچ راهی را ثمره قبول نمی کنه، نامحاله لا ضرر میگه درخت رو قطع کن. بفرم. بسیار. کما ان ظاهره ان یکون لا لنفی الحقیقته، چنانچه ظاهر این است که وارد میشن نکته سوم که هیئت ترکیبیه رو معنا میکنن، چنانچه ظاهر این است که لا برای نفی حقیقت و نفی طبیعت است. کما هو الاصل فی هذا ترکیب، چنانچه دیروز در مقدمه اشاره کردیم اصل در این ترکیب لای نفی جنس اینه که برای نفی حقیقت و طبیعته، حالا لای نفی جنس برای نفی حقیقت و طبیعت میاد به دو نحوه، تارتن حقیقتن تارتن میاد طبیعت رو حقیقتن نفی میکنه، مثل وقتی شما در خونه نگاه میکنید هیچ کس نیست، میگید لا رجل فی الدار، هیچ مردی در خانه نیست، نفی شده طبیعت حقیقتن. او ادعاءن، گاهی انسان ادعاءن میاد نفی میکند طبیعت رو، کنایتن عن نفی الاثاره، که این نفی طبیعت کنایه از نفی آثاره، حالا که این موضوع آثاری نداره پس گویا خودش نیست. کما هو ظاهر، چنانچه ظاهر از مثل این مثال ها همینه، از مثل لا صلات الجار المسجد الا فی المسجد، نمازی نیست برای همسایه مسجد، نمازی نیست، یعنی اون آثار واقعی نماز رو نداره. و یا اشباه الرجال ولا رجال، وقتی اون آثار رو اون افراد بصری ندارن، حضرت میفرماید ولا رجال، مرد نیستن اونها. فان قضیه البلاغه فی الكلام، مقتضای فصاحت و بلاغت در این جور کلمات، هو اراده و نفی الحقیقه ادعاءن، اراده نفی حقیقت است ادعاءن. وقتی این آثار نیست، عرض کنم متکلم گویا میگه این حقیقت وجود نداره، وقتی آثار مردانگی رو ندارن حضرت امیر میفرماید ولا رجاله، اونا مرد نیستن. خب در اینجا هم لا برای نفی طبیعت ادعاءن، اشاره به سایر اقوال میکنن، اون توضیحات دیروز و امروز ما رو مد نظر داشته باشید، این چهار قول رو از عبارت مرحوم آخون استفاده کنید. لا نفی الحکم و صفه، نه این که قول اول باشه قول شیخ انصاری که نفی حکم باشد یا نفی صفت باشه، کمالا یخفا، بعدن هم اشاره میکنن نفی حکم یا نفی صفت چه به نحو مجاز در تقدیر چه به نحو مجاز در کلمه باشد. و نفی الحقیقت ادعاءن، سوال، کسی سوال میکنه که خب شما هم در بیانتون نتیجه بیانتون این بود که احکام و صفات و آثار نفی میشه، شیخ انصاری و فاضل تونی هر کدام یکی گفت حکم نفی میشه یکی گفت صفت نفی میشه، بین قول شما و قول اونها چه فرقه؟ مرحوم آخون میفرماین فرق بسیار واضحه. شیخ انصاری یا مجاز در کلمه گفتن یا مجاز در تقدیر گفتن. حکم رو در تقدیر بگیریم، ضرر رو به معنای ضرر حکمی بگیریم. فاضل تونی فرمودن یا صفت در تقدیر بگیریم یا ضرر رو به معنای ضرر غیر متدارک بگیریم. ما اصلا این حرفا رو نمیگیم. ما میگیم مولا نفی کرده طبیعت رو به لحاظ نفی آثار و نفی الحقیقت ادعاءن. قولی که ما گفتیم نفی میکند مولا حقیقت رو ادعاءن به لحاظ حکم یا به لحاظ صفت یا به لحاظ آثار، این غیر از قول شیخ انصاری و فاضل تونیست. غیر نفی احده ما ابتداءن، غیر از اینه که ابتداءن مولا حکم یا صفت رو نفی کنه، حالا حکم و صفت هم نفی بشه، قول اول و دوم مجازن فی تقدیره، به عنوان مجاز در تقدیر باشه که ما یک حکمی رو در تقدیر بگیریم، او فی کلمته یا مجاز در کلمه باشد که ضرر رو به معنای حکم ضرری یا ضرر رو به معنای ضرر غیر متدارک بگیریم. کما لا یخفا علی من له معرفت بالبلاغته، در بعضی از نسخه ها مما لا یخفا غلطه، میفرمایند این قول ما با اون چی که شیخ انصاری و فاضل تونی گفت تفاوت میکنه. کما لا یخفا علی من له، چنانچه مخفی نیست این مطلب بر کسی که برای او شناختی نسبت به علم بلاغت است. لقد انقدح بذلک، با این توضیحات ما روشن شد بعد و ارادت نفی الحکم الضرری. اینجا سه قول دیگر رو اشاره میکنن، میخوان این سه قول رو رد کنن. روشن شد از این کلمات ما اینکه بعید است اراده کنیم نفی حکم ضرری رو، چنانچه شیخ انصاری میگو اوه ضرر الغیر المتدارک، یا در لا ضرر بگیم مراد ضرر غیر متدارک است، ضرری که جبران نمیشود در اسلام نیست، اسلام همه ضررها رو جبران میکنه. مثلا اینم که قول فاضل تونی بود بعیده. او ارادت النهی من النفی، یا این که اراده کنیم نهی را از نفی، که مرحوم میرفتاح صاحب کتاب عناوین الاصول و مرحوم شریعت اصفهانی و در اواخر حضرت امام و دیگران به شکل‌های مختلف بیان می‌کردند اراده نهی از نفی. این سه معنا بعید جدا. چرا بعیده؟ رد می‌کنن این سه قول رو. ضرورت بشاعت استعمال ضرر، ابتدا قول اول و دوم رد میشه. ضرورت این که بشع و مستهجن است کسی به کار ببرد ضرر رو، و ارادت و خصوص سبب من اسبابه، اراده کند خصوص سببی از اسباب ضرر رو که حکم ضرری باشه. مولا بگه لا ضرره ولی مرادش یکی از اسباب ضرر باشه، اگر حکمی سبب ضرر شد این حکم منتفیه. او خصوص الغیر المتدارک من، یا از ضرر مولا اراده کنه خصوص ضرر غیر متدارک رو، و مثل او که مجاز در کلمه باشه مراد از ضرر حکم ضرری یا مراد از ضرر ضرر غیر متدارک باشه، این استعمال مستهجنه. و مثل او اگر ما چیزی در تقدیر بگیریم، در تقیید بگیریم، بگیم لا حکم ضرری لا ضرر غیر متدارک، در تقدیر گرفتن نیاز به قرینه داره، بدون قرینه چیزی در تقدیر بگیریم درست نیست. و مثله لو ارید ذاک به نحو تقیید، مثل همین استعمال است، اگر اراده شود همین معنا یعنی خصوص سببی از اسباب ضرر یا ضرر غیر متدارک به نحو تقیید قید و مقید باشه، مولا مقید رو ذکر کرده قیدش رو ذکر نکرده، لا حکم ضرری ضرر رو آورده قید رو نیاورده، لا ضرر گفته صفت غیر متدارک که قیده نیاورده، اگر اراده شود این معنا به نحو تقیید فانه و این تغییر، اگرچه بعید نیست اگر قرینه داشته باشیم اشکال نداره، الا انه بلا دلالت علیه غیر سدیده، الا این که این معنا بدون قرینه و بدون دلالت چیزی بر این معنا غیر سدید است. حکم رو به عنوان قید در تقدیر بگیرید، صفت غیر متدارک رو در تقدیر بگیرید، بدون قرینه بعیده. و ارادت و نهی من النفی، قول سوم چرا بعیده؟ لا ضرر مراد نهی باشه، نباید مسلمان به مسلمان ضرر برسانه. و اراده نهی از نفی، نفی رو مولا بگه اراده نهی کنه. و این کان لیس به عزیزن، سخت نیست، مشکل نیست، مورد داریم، لای نافیه بر سر فعل مضارع در آمده، از نفی اراده نهی شده. الا انه لم يعهد من مثل هذا التركيب، الا این که معهود نیست از مثل این ترکیب که لای نفی جنس بر سر اسم در آمده باشه و از این ترکیب که نفی است اراده نهی شده باشد. خب اینجا باز بحث زیاد، ما فقط اشاره میکنیم که چون نحوه ما همین قول سوم رو به نحوی، البته به یک شکل تفاوت بین لا ضرر و لا ضرار که در این دو فقره، در فقره دوم حداقل نفی ازش اراده نهی شده، برای که هر مرحوم آخوند فقط اشارتاً بدونیم درست نیست. ما موارد بسیار زیادی داریم در روایات و در قرآن که همین ترکیب به کار رفته و از نفی اراده نهی شده. لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج، اجماع علما از این آیه شریفه اراده نهی کردن. لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج، فتوا به حرمت هم دادن. رفث، جدال، فسوق در حج حرامه به حکم آیه شریفه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نفی اراده نهی شده، نباید مخلوق اطاعت بشه در معصیت خالق. لا بنیان کنیست فی الاسلام، روایت داریم در بین مسلمان ها بنیان کنیسه نباید بشه. لا هجر بین المسلمین فوق تلاقت ایام، مسلمان با مسلمان بیش از 3 روز نباید قهر بکنه، نفی اراده نهی شده. موارد زیادی داریم، پس اینی که مرحوم آخون فرمودن خیلی نمیشه قبولش کرد. و عدم و امکان ارادت نفی الحقیقه حقیقتن، اشاره به سوال و جوابی که از خارج گفتیم، ممکنه کسی از قول اول و دوم دفاع کنه، بگه آقا چون نفی حقیقت ممکن نبود، این خودش قرینه میشه ما یا حکم در تقدیر بگیریم یا صفت در تقدیر بگیریم. مرحوم آخوند میفرمایند و عدم امکان اراده نفی حقیقت حقیقتاً، چون از این جمله نمیتونیم نفی طبیعت رو حقیقتاً استفاده کنیم، لذا حکم و صفت در تقدیر بگیریم. این لا یکاد و یکون و قرینتن، این نمیتونه قرینه بشه. علا ارادت واحد منها، بر اراده یکی از این سه قول، چون ما قبل از اینا نزدیکتر به معنای حقیقی قول چهارمی داریم که مرحوم آخوند فرمودن بعد امکان حمله علا نفیها ادعاءن، بعد از این که ممکنه حمل کنیم این حدیث رو بر عرض کنم که نفی اون عرض کنم به حضور شما حقیقت ادعاءن، وقتی میتونیم حدیث رو بر نفی حقیقت ادعاءن حمل کنیم و در نتیجه همه آثار رو نفی کنیم، لازم نیست چیزی به عنوان حکم یا صفت در تقدیر بگیریم. بل کان هو الغالب، بلکه این نفی حقیقت ادعاءن غالب در موارد استعمال لای نفی جنس است. لای نفی جنس وقتی بعد سر اسم در میاد در غالب موارد نفی حقیقت است ادعاءن. ثم الحکم الذي اريد نفيه بنفي الضرر. آخرین نکته‌ای که در بحث دلالت مرحوم آخوند متعرض می شوند این است که می فرمایند ما که می گوییم حدیث لا ضرر احکام و آثار شیء رو برطرف میکنه، مرادمون اون احکام و آثاری که بر ذاتش بار می شود و الا اگر شارع مقدس حکم و اثری رو بر خود ضرر بار کرد، حدیث لا ضرر نمتونه اون حکم و اون اثر رو برداره، چون مستلزم تناقض میشه. مثال رو دقت کنید، فرض کنید در روایات داریم اگر کسی به کسی ضرر زد ضامن است، باید جبران خسارت کنه. حدیث لا ضرر این حکم رو نمیتونه برداره، چون این حکم بر خود موضوع ضرر بار شده. تا این موضوع وجود گرفت حکم خسارتم لا محاله وجود میگیره و این تناقض است که ما بگیم مولا این حکم رو از ضرر برداشته است به خاطر این که در دلیل آخر مولا تصریح کرده که اگر ضرر وجود گرفت لا محال خسارت هست، یعنی باید طرف خسارت. پس بنابراین حدیث لا ضرر احکام و آثاری رو برمی داره که بر موضوعات بدون قید ضرر بار شده باشه. مثلا چنانچه گفتیم غسل و وضو ای عنوان یه آثاری داره، به مجردی که این عنوان ضرری شد اون آثار از این عنوان برداشته خواهد شد. دیگه با ذکر این نکته بحث دلالت حدیث رو تمام میکنن. ثم الحکم الذي اريد نفيه بنفي الضرر، حکمی که اراده شده نفی این حکم به نفی ضرر، با نفی ضرر اون حکم منتفی می شود. هو الحکم الثابت، اون حکمی است که ثابت است برای افعال به اون عناوین افعال، وضو به ما هو وضو، هر حکم و اثری که داره اگر ضرری شد اون حکم و آثار ازش برداشته می شود. در پرانتز می فرماین اول متوهم و ثبوت و لها کذالک، یا اون احکامی که توهم شده سقوط اون حکم برای اون عناوین این چنین. مثلا فرض کنید دعا در رؤیت الهلال توهم کرده این واجبه. خب اگر این دعا در رؤیت الهلال ضرری شد، این اثر که وجوب باشه برداشته می شود. فی حال ضرر، در حال ضرر این حکم برداشته میشه. لس ثابت له به عنوانه، نه اون حکمی که ثابت برای شی به عنوان ضرر. اگه خود عنوان ضرر یک حکم آورد، لا ضرر نمیتونه اونو برداره، چون تناقض میشه. لوضوح انه العله للنفی، واضحه که خود اون ضرر علت نفی حکم است. ولا یکاد یکون الموضوع، ممکن نیست موضوع منع کند از حکمش. موضوع ما ضرره، تا ضرر پیدا شد حکمش که وجوب خسارت پیدا میشه دیگه. ممکن نیست موضوع ضرر حکم خودش نفی کنه. لا یکاد یکون موضوع یمنع از حکمش و ینفی حکم خودش را، بل یثبته و یقتضی، بلکه اگه موضوع ضرر آمد ثابت میکند حکم بار شده بر خودش رو و مقتضی این حکم میشود. بنابراین اگه ضرر وجود گرفت، حکم خسارت هم، حکم ضمانت هم وجود میگیره. پس اون احکامی رو لا ضرر بر میداره از شی که به عنوان اولیه شی بدون قید ضرر بر شی بار شده باشد. مراحل بعدی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آل محمد. خب ما میخواستیم فرصتی باشه امروز دو تا مناسبت اشاراتی داشته باشیم، دیگه فرصت ظاهرن باقی نیست. فقط تیمونن و تبرکن یک حدیث رو اشاره میکنم و معناشم نمیکنم. حدیثی که به این شکل سندی، یه وقتی ظاهرن اشاره کردم بعضی از دوستان بودن، تنها حدیثی است که در بین همه احادیث ده ها هزار حدیث شیعه از نظر سندی و شکلی این حدیث از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده. حدیث اینه: عن احمد ابن عمران البغدادی، عن ابی الحسن، عن ابی الحسن، عن ابی الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن. این حدیثی است که از آقا امام مجتبی علیه السلام نقل شده. امیدواریم که ان شاء الله خدا ما رو عامل به این حدیث قرار بدهد. صلی الله علیه و آله.